ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. رئیس کمیسیون مجلس سهل‌انگاری و ضعف مدیریت را عامل حادثه اهواز دانست. سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول و ارز تصویب شد. و روسیه برای میزبانی مذاکره احتمالی میان ایران و اسرائیل ابراز آمادگی کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس سهل‌انگاری و ضعف مدیریت را عامل بروز حمله مسلحانه به رژه نظامی اهواز اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حشمت الله فلاحت پیشه گفت در زمان حمله به مراسم رژه نظامی اهواز 8 یا 9 تفنگ دوربیندار مشرف به جایگاه وجود داشت که به راحتی می توانستند در عرض 30 ثانیه حمله کنندگان را از پای درآورند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس با تاکید بر اینکه این کمیسیون حادثه را پیگیری می‌کند گفت باید جلوی این سهل‌انگاری‌ها گرفته شود تا در آینده شاهد این اتفاقات نباشیم. در جریان حمله مرگبار افراد مسلح به مراسم رژه نظامی در اهواز 24 تن از جمله یک کودک 4 ساله کشته شدند. در نشست صبح شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور رؤسای سه قوه تشکیل شد، سیاست‌های بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، به موجب این سیاست‌های ارزی، کلیه صادرکنندگان غیر نفتی موظفند ظرف 3 ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما ارزه یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند ارز خود را به چرخه اقتصادی برگردانند. در این جلسه تصویب شد که بانک مرکزی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز را انجام دهد و قیمت مبادله در بازار ارز را نیز به نحو مقتضی اطلاع رسانی کند. طبق یکی دیگر از مصوبات این نشست، هر شخص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی می‌تواند به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید. بازارهای ایران از زمان خروج ایالات متحده آمریکا از برجام به شدت دچار بحران شده و هر روز شاهد بالا رفتن قیمت ارزهای خارجی است. وزیر خارجه روسیه روز جمعه با تاکید بر اینکه ایران و اسرائیل باید با یکدیگر گفتگو کنند گفت کشورش حاضر است میزبان چنین مذاکره‌ای باشد و از این امر خوشحال می‌شود. به گزارش رویتر، سرگئی لاوروف با اشاره به اینکه کشورش سالهاست در ترویج یک نظام امنیتی در خلیج فارس کوشیده است گفت ما موافق برقرار شدن چنین همکاری هستیم، حتی اگر همکاری هم نباشد دست کم لازم است با یکدیگر حرف بزنند. مقام‌های ایران و اسرائیل هنوز واکنش به این سخنان نشان ندادند. ایران و اسرائیل از سال 1357 تا کنون از یکدیگر به عنوان دشمن یاد می‌کنند و جمهوری اسلامی موجودیت کشوری به نام اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. ایران به دلیل به رسمیت نشناختن کشور اسرائیل به شدت با راه حل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین نیز مخالف است. و سرانجام این که رئیس شبکه هپاتیت ایران اعلام کرد که بر اساس تخمین‌ها در ایران 1,400,000 نفر به بیماری هپاتیت بی مبتلا هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، مؤید علویان گفت 35 میلیون ایرانی واکسینه شدند و اغلب افراد واکسینه نشده بالای 29 سال سن دارند. هپاتیت بی نوعی بیماری عفونی ویروسی در انسان است که بیشترین آسیب آن متوجه کبد بیمار است. ویروس این بیماری می تواند سبب هر دو حالت حاد یا مزمن آن شود. ایران به سازمان جهانی بهداشت تعهد داده تا سال 1410 موردی از هپاتیت سی مشاهده نشود و ریشه‌کن شود، اما به گفته مسئولان در مورد هپاتیت بی باید کاری صورت گیرد که مورد جدیدی از این بیماران گزارش نشود. هپاتیت بی از طریق دست دادن، بوسیدن و هوا منتقل نشود. نمی شود، بلکه از طریق تماس خونی غیر بهداشتی شیوع می یابد. ساعت 6:05 است. در ایران شنونده مشروع اخبار ایران بودید از رادیو فردا. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. به گزارش هفته نامه آلمانی اشپیگل، یک زوج ایرانی ساکن بلژیک که مزنون به تلاش در بمبگذاری همایش اخیر شورای ملی مقاومت هستند، در بازجویی های به عمل آمده اعتراف کردند نزدیک به 10 سال از طرف دستگاه‌های اطلاعاتی ایران مأموریت داشتند علیه مخالفان جمهوری اسلامی دست به جاسوسی بزنند. این زن و شوهر ایرانی با تابعیت دوگانه پیش از همایش یاد شده همراه با 500 گرم مواد منفجره و چاشنی مربوط به آن عازم پاریس بودند که در آغاز راه به دام مأموران ویژه بلژیک افتادند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم شهرام میریان.
یک روز پس از دستگیری این زوج ایرانی در 10 تیر ماه امسال، پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک صادر شده بود، یک دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش را در رستورانی میان راه در بزرگراه شماره 3 آلمان دستگیر کرد. 10 روز بعد دادستانی آلمان در شهر کارلسروه در حکمی این فرد را با نام اسدالله الف که خبرگزاری ها از او اسدالله اسد هم یاد کرده اند معرفی نمود و نوشت او در ماه 3 سال جاری میلادی در شهر آنتورپن بلژیک به یک زن و شوهر ایرانی مأموریت داده بود یک عملیات انفجاری در همایش بزرگ گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران، مقصود شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق، در پاریس انجام دهند. پیش از صدور این حکم از سوی دادستانی آلمان در خبرها آمده بود زوج یاد شده دارای تابعیت دوگانه ایرانی بلژیکی هستند و قرار بوده در 9 تیر ماه در همایش پیش گفته مأموریت خود را انجام دهند. قبل از اجرای این مأموریت اما زن و شوهر 33 و 38 ساله هنگامی که با خودروی خود در راه پاریس بودند به وسیله یکانهای ویژه بلژیک دستگیر می شوند و 500 گرم مواد منفجره و چاشنی انفجاری مربوط به آن نیز ضبط و توقیف می شود. این مواد خطرناک را پیش از این اسدالله الف و یا اسدی در لوکسانبورگ در اختیار این زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود. در حکم دادستانی آلمان در 20 تیر ماه امسال اسدالله اسدی به عنوان دبیر 3 سفارت ایران در اتریش معرفی شده، ولی بر پایه همین حکم از قرار معلوم وی از کارکنان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بوده. حال خبرگزاری آلمان به نقل از هفته‌نامه اشپیگل چاپ شنبه خبر داده که این زن و شوهر با نامهای کوچک امیر و نسیمه نزدیک به 10 سال با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران همکاری و مأموریت داشتند علیه مخالفان رژیم خبرچینی و یا دست به جاسوسی زنند. این زوج با تابعیت دوگانه ایرانی بلژیکی که در حال حاضر در بروکسل در بازداشت به سر می‌برند، در بازجویی‌های به عمل آمده همچنین گفتند مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران با تهدید بستگان و خویشاوندان نزدیک در ایران مجبور به همکاری شدند. آن دو همچنین افزودند طی سالها همکاری 10,000 یورو از دستگاه‌های اطلاعاتی ایران پول دریافت کردند. علاوه بر این دو، یک ایرانی دیگر نیز که ساکن بلژیک است در پاریس دستگیر شد و دولت فرانسه او را تحویل دستگاه قضایی بلژیک داد. در میان اسدالله اسدی پس از گذشت 4 ماه همچنان در آلمان در بازداشت به سر می‌برد و ماه پیش شماری از سیاستمداران آلمانی از احزاب دموکرات، سوسیال مسیحی و دموکرات آزاد در نامه‌ای سرگشاده به آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ابراز نگرانی کردند که جمهوری اسلامی ایران تلاش کند بر روند قضایی اسدالله اسدی تأثیر بگذارد و او بدون محاکمه از آلمان خارج شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
گزارش ها از ایران حاکیست که آمار تلفات و مسمومین مصرف مشروبات الکلی تقلبی و دستساز افزایش یافته است. تازه ترین برآوردها نشان می دهد طی یک هفته اخیر تا کنون بیش از 20 تن بر اثر این نوع مشروبات در ایران جان باختند و نزدیک به 300 نفر هم راهی مراکز درمانی شدند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
تلفات ناشی از مشروبات الکلی تقلبی در ایران روز شنبه به دست کم 24 تن رسید. خبرگزاری های ایران به نقل از سرپرست سازمان اورژانس کشور تعداد تلفات از اول مهر تا کنون را 24 تن، کسانی را که دچار مرگ مغزی شدند 3 تن و مسمومان را 263 تن گزارش کردند. پیر حسین کولیوند با اشاره به مسمومیت نزدیک به 300 تن در 4 استان کشور اظهار داشته است که از مجموع 290 نفر 46 نفر از بیمارستان مرخص و 217 نفر در مراکز درمانی بستری شدند که 15 نفر از آنها در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. وضعیت برخی از بستری شدگان در بخش مراقبت‌های ویژه وخیم گزارش شده است. ماه گذشته در 21 شهریور نیز دادستان عمومی و انقلاب در کرج مرکز استان البرز علت مرگ 4 تن و مسمومیت 35 تن دیگر در آن استان را مصرف مشروبات الکلی سمی و تقلبی اعلام کرده بود. به گزارش ایسنا، فرمانده انتظامی استان هرمزگان عزیزالله ملکی از دستگیری 3 تن، یک زن و شوهر به اتهام تولید مشروبات دستساز و فرد دیگری اطلاع داده که او را سرکرده اصلی و توزیع کننده آن مشروبات معرفی کرده است.
3 نفر متهم که 2 نفر مرد و 1 نفر زن بودند و تولید کننده و توزیع کننده بودند توسط پلیس دستگیر شد و متاسفانه سرباند این گروه در زندان به سر میاره و در روزهای گذشته بر اثر همین جور با قرار سنگین روانه زندان شد و از اونجا این گروه رو هدایت میکرده.
گذشته از استان هرمزگان، در استان خراسان شمالی هم کشف یک کارگاه تولید مشروبات الکلی مرگبار در بجنورد مرکز استان و دستگیری بیش از 30 تن گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا مظاهری جمعه شب اظهار داشت کارگاهی که مشروبات الکلی مرگبار تولید و در بازار توزیع می‌کرد توسط نیروهای پلیس آگاهی استان شناسایی شد و 6 تن را عوامل اصلی تولید مشروبات الکلی و 25 تن دیگر را عوامل توزیع برشمرد که دستگیر شدند. طبق قوانین جمهوری اسلامی، تولید، نگهداری و مصرف مشروبات الکلی برای افرادی غیر از اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده ممنوع است. مصرف مشروبات دستساز یا تقلبی در بازار سیاه یا زیرزمینی در ایران طی دهه‌های گذشته همواره قربانی گرفته است. از سوی در سالیان گذشته منابع خبری داخلی همچنان از کشف و توقیف محموله‌های بزرگ قاچاق مشروبات الکلی در کشور گزارش‌هایی منتشر کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا در 30 مرداد بیش از 1 ماه پیش به نقل از سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر از کشف بیش از 9000 بطری مشروبات الکلی از یک شناور ورودی به اسکله بندر دیر و خبرگزاری تسنیم در 31 اردیبهشت از کشف 25000 بطری انواع مشروبات الکلی در مشهد گزارش داده بودند.
در همین رابطه اورنگ ایلامی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کوهگیلویه و بوی رحمت هم خبر داده است که 9 نفر در کوهگیلویه و بوی رحمت به علت مصرف مشروبات الکلی دستساز راهی بیمارستان‌های یاسوج و گچساران شدند. از این تعداد 2 نفر دچار مرگ مغزی شدند و مابقی هم دچار نارسایی‌های کلیوی و اختلالات بینایی شدند. تا ساعت 6:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.